زندگی مردم، دغدغه های مردم رو بشنم، یعنی گوش شنوایی باشیم برای مردم و اون دغدغه هاشون رو انتقال بدیم به مسئولین زیرب و مسئولین زیرب پاسخگو باشن برای مردم تو بحث زندگیشون. مثلا مثل این که قسط وامی عقب دارن، یه مشکل اجتماعی دارن، یک مشکل اقتصادی دارن، یک مشکل حقوقی دارن، یک مشکل عرضم به حضور شما خانوادگی دارن. در حد امکان خودمون، در حد وسعمون، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ورود کنیم، اینها رو بشنویم، انتقال به مسئولین زیرب بدیم که مسئولین انشالله بتونن پاسخگو باشن و مشکل مردم رو حل کنن.
آقای دکتر، لابلای کارهایی که شما انجام میدادید من متوجه شدم و در واقع اطلاع پیدا کردم که شما یک موکب شهدا رو هم راه اندازی کردین. در این موکب چه اقداماتی انجام دادید؟ چه فعالیتایی؟
این موکب شهدایی که ما گذاشتیم و قرار دادیم، ما اومدیم منبر رو از مساجد آوردیم بیرون، در اصل در اثر ظاهر آوردیم سر کوچه‌ای که انتصاب داره به اون شهید تو منطقه، تو محله. این موکب چند تا کار میکنه، یعنی چند تا ما میز خدمت گذاشتیم، یک میز نگاه به ایرانی اسلامی و مشاوره به اسلامی و طب سنتی، یک مشاوره حقوقی، مشاوره اجتماعی و برنامه های متنوع و ارزم بزرگ زیبایی که برای کودکان و نوجوانان هست. حالا در محله ما سعی کردیم که ما آشهایی هم که به دست فراموشی سپرده شده در نگاه به ایرانی اونا رو هم بیاریم، هفته یک مرتبه یک دیگه آش هم پخته بشه به اون محله، به اون محیط، به اون کوشه‌ای که انتصاب داره به اون شهید، انشالله این غذا و این آش هم داده بشه، اونا استفاده بکنن. برنامه متنوعی مثل سرود، مثل نمیدونم جشنهای مختلف، نسبت به برنامه ها و اعیادهای مختلف یا عزاهای مختلف، اینا رو ما انشالله ارائه میدیم و خدمت رسانی میکنیم.
ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر، انشالله که عطرتون با شهدا باشه و کاری که از این دست انجام میدید در واقع مورد قبول حق واقع بشه. ما سعی کردیم در حد بذات خودمون با توجه به زمان برنامه با شما گفتگو داشته باشیم. خیلی محبت کردین آقای دکتر.
خدا سلامتی به طول
سلامت
به
شما باشین. بده شما. سلامت باشین، ما محتاج داریم.
خدا حافظ.
یاد خاطره های شهیدان عبدالله و فتح‌الله و ید‌الله قیاسی و شهید علی و حسین لطفی و حسین رحیمی پور گرامی باد. این پیامک رو جناب آقای عباس رحیمی پور از یزد برای ما فرستادن. سلام، ما به شما سلام میکنیم. یاد خاطره شهید الله نفس تیموری از شهر خاف روستای دشت به خیر باشه و قدردان برادر جانباز جان محمد تیموری هم هستیم. یاد و خاطره امیر سرتیپ پیاده رضا همتی از شهرستان خفر گرامی باد، روحشون شاد. آقای مهدی پیلور از مشهد مقدس هم برای ما پیامک فرستادن، گفتن یاد و خاطری همه کسانی که جان خودشون رو برای ایران از دست دادن گرامی بود. سلام یاد برادر همرزمم شهید خلبان فانتوم موسی حاجیان گرامی باد، حاجیان از قائم شهرین پیامک رو بر ما فرستاده. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه خودتون یعنی پلاک 8 رادیو ایران هستید. ما در برنامه پلاک 8 یک بخشی داریم که در واقع یک کتاب رو به شما معرفی می‌کنیم. امروز کتاب راز نگین سرخ. دوران دفاع مقدس برهه‌ای به یادماندنی و حماسی در تاریخ معاصر کشور ایران است. زمانی که در آن تمام آحاد ملت با هر عقیده و تعلق خاطری فکری برای دفاع از خاک میهن خود متحد شده و مقابل ارتش متجاوز صدام ایستادگی کردند. در طی این جنگ و این جنگ ویرانگر 8 ساله ایران زمین مردان و زنان شایسته بسیاری را از دست داد، اما بی تردید خون آنها بیهوده بر زمین ریخته نشد. به برکت رشادت های همین بزرگان دریا دل بود که حتی یک وجب از خاک ایران سرفراز نیز در طی نبرد خانمانسوز کاسته نشد. حال نظر به اهمیت تاریخی نبرد خونین شاید این سوال در ذهن شکل بگیرد که چرا ادبیات جنگ در ایران آنقدر که باید و شاید روش نکرده و نبالیده است؟ البته نمیتوان منکر شد که تا کنون آثار قابل توجه و ارزنده‌ای درباره جنگ ایران و عراق به رشته تحریر در نیامده است. اما این نیز واقعیت دارد که تعداد این دست از آثار در نسبت با عظمت و اهمیت موضوع مورد بحث میبایست بیشتر از اینها باشد. باری در چنین شرایطی طبعاً آن معدود کتاب‌هایی به راستی خوب و در خوری که با موضوع دفاع مقدس نگاشته شدند ارزشی دو چندان می‌یابند. کتاب راز نگین سرخ به قلم حمید حسام یکی از همین آثار ارزشمند است. کتاب راز نگین سرخ داستانی واقعی درباره زندگی سردار محمود شهبازی است که در سال 1361 و در جریان عملیات آزادسازی خرمشهر به درجه نائل درجه شهادت نائل آمد. کوشش حمید حسام نویسنده اثر بر این بوده که روایتش در عین پایبندی به واقعیت از کشش و جذابیت آثار داستانی نیز برخوردار باشد و در ادامه بخشی از این کتاب رو با هم ورق می‌زنیم.
هواپیمایی سیاه و هولناک از سینه شیاری بیرون آمد و در یک آن دو راکت به سمت ساختمان‌های پادگان ابوذر پرتاب کرد. زمین به لرزش افتاد. ارتشی‌ها و همه ساکنان پادگان اولین بار بود که صدای مهیب بمب را می‌شنیدند. در پادگان محشری برپا شده بود. هیچ کس در اندیشه کسی نبود. سرها به سوی آسمان می‌چرخید و گام‌ها شتابان جان پناهی امن می‌جست. آتش روی خودروهای ارتش افتاده بود. جنازه چند سرباز که از شدت انفجار تکه تکه شده بودند بهمنی را میخکوب کرد. به ذهنش آمد که بایستد و جنازه ها را جمع کند، ولی همین که به یاد همرزمانش افتاد که در پاسگاه تیلکو در محاصره بودند، قدم از قدم برداشت و دوید به طرف خودروی سیمرغ. سیمرغ هم مثل همه ماشین ها از ترکش و موج انفجار بی نصیب نمانده بود. شیشه های جلو و عقبش ریز ریز شده بود. بهمنی با دلنگرانی به دور ماشین چرخی زد و وقتی دید که جعبه مهمات خمپاره 120 و سه جعبه نوار فشنگ جسه از ترکش ها در امان ماندند، نفس راحتی کشید و سوار شد و سیمرغ را به راه انداخت. جاده مثل ماری سیاه در سینه ذهاب خزیده بود. زبانه گرما از دور و نزدیک روی تنه داغ آسفالت می‌رقصید و بادهای سوزان به داخل اتاقه که بدون شیشه سیمرغ چرخی میزد و پریشانی را هرچه تمامتر بر سر و موی بهمنی نقش میکرد. چشمانش از هجوم باد سرخ شده بود و میسوخت، اما دلش برای همرزمانی میتپید که دیروز همراهشان در حلقه محاصره دشمن بود. دست تقدیر او را به پادگان آورده بود. اندیشه ی اسارت شورای فرماندهی سپاه مثل خارزهری در تار و پود وجودش میخلید. بیاد روز گذشته افتاد که فرمانده سپاه همدان نوروزی او را موظف کرد که به عقب برگردد و نیروی کمکی و مهمات برساند. پژواک سخنان فرمانده دائم توی مغزش میپیچید. اگه مهمات نرسونی بچه ها قتل عام میشن. یادت باشه که سقوط این پاسگاه یعنی سقوط قصر شیرین. و اون پاسگاه
اینا شنیدن بخشی از کتاب راز نگین سرخ بود که تقدیم شما ایزاد شد. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. این روز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، ایرانیان عزیز، سلام عرض میکنم. لحظه های خوبی رو براتون عرض تقدیم میکنم و آرزو دارم که در این شرایط چرابنده رادیو ایران باشید و برنامه ایران امروز رو در این مجال بشنوید و خوشحال میشیم که تا ساعت حدود 13:30 شنونده این برنامه خاص باشید. در گاهنامه ایرانی امروز روز آمار و برنامه ریزی است. به همین سبب ما این موضوع رو برای این برنامه ایران امروز انتخاب کردیم. بانو شهرا صوفی صدا بردار این برنامه هستند. بانو خیرخواه هماهنگ کننده. جناب طالبیان ارتباطات رو بر عهده دارند. و بانو فطرتی تهیه کننده این برنامه هستم. من احمد طبیع افتخار دارم به اتفاق همکارانم که در این برنامه سمت کارشناس مجری رو دارم تا ساعت حدود 13:30 این برنامه رو با موضوع آمار و برنامه ریزی به اتفاق مهمانانمون تقدیم حضورتون بکنم. اگر شما در بحث آمار و برنامه ریزی نگاه جدیدی دارید و میتونید در برنامه با ما مشارکت داشته باشید، از طریق تلفن‌هایی که تقدیم حضورتون میکنم و شماره پیامک با ما در این برنامه مشارکت داشته باشید. شماره 225009 و شماره 224826 دو شماره تماس با ماست که آقای طالبیان پاسخگو هستن و اما پیامک ما 30900. کارشناسان اقتصادی و کارشناسان در هر عرصه‌ای معتقد هستن که بدون آمار نمیتونن کاری انجام بدن. گفته میشه که حتی شما در محیط خانه برای اینکه خودتون رو مدیریت بکنید مجبورید آمار داشته باشید. حتی به صورت فردی شما اگر بخواید که از خونه بیرون برید یا به کاری مشغول بشید بعد باز آمار داشته باشید. آمار جیبتون رو داشته باشید، آمار ساعت رو داشته باشید، آمار رفت و آمد هاتون رو داشته باشید و خیلی از آمارهای دیگه که میتونه در زندگی روزمره ما اثرگذار باشه و تعیین کننده باشه. ما قصد داریم این موضوع آمار که بعضیا فکر میکنن فقط اقتصادی است، که حالا ما هم امروز در همین زمینه در باره موضوع اقتصادی بهش خواهیم پرداخت، یک موضوع بسیار ساده است یا مربوط به اقتصاددانان هست. اما بحث آمار یک موضوع بسیار ویژه است، برای اینکه هر کاری رو ما بخوایم بکنیم باید یک آماری از موجودیمون داشته باشیم و یک آماری از اون کار داشته باشیم که بتونیم به درستی اون رو انجام بدیم. این یک نگاه کارشناسی است، یک نگاه کارشناسی خاص است. اما ما قراره در برنامه امروز نقش و اثرگذاری آمار رو در بحث شفاف سازی و در بحث سیاست گذاری بپردازیم بهش و ببینیم که آیا نقش و اثرگذاری آمار میتونه در بحث‌های موفقیت در توسعه اقتصادی کارساز باشه یا خیر. یعنی اون شفافیت آماری میتونه در سیاست گذاری های ما تأثیر گذار باشن باز یا خیر. اینا نکاتیست که امروز به اونها اشاره خواهیم کرد. خب در این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم مهمانی داریم که ازشون دعوت کردیم روی خط ارتباطیون باشن و میخواییم باهاشون صحبت بکنیم. بانو سپیده صالحی که معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران هستن. خانم صالحی روزتون بخیر.
سلام و روز شما بزرگواران هم بخیر. عرض ادب دارم خدمت هموطنان گرامی و همه شنوندگان محترم برنامه ایران امروز. از شما بزرگواران همکاران محترم برنامه که علاوه بر این که خودتون از اهمیت آمار آگاهی دارید، نقش روشنگرانی رو هم ایفا میکنید و این مسیر رو هم فراهم کردید برای بنده و همکارانم که بتونم در خدمت شما و بزرگواران هموطنم باشم.
سپاسگزارم خانم صالحی از بودنتون در برنامه. من روز آمار رو به شما تبریک میگم چون شما به صورت خاص یک شخصیت آماری هستید، در اون زمینه فعالیت میکنید و حضورتون عرض شود که ازتون درخواستم میکنم کمی بلندتر صحبت بکنید که صداتون رو ما بهتر بشنویم. بعد آقای دکتر ماهیدشتی هم که رئیس گروه آینده پژوهی اقتصاد ایران در وزارت امور اقتصاد دارایی هستن، ایشون هم الان روی خط ارتباطی اون هستن. آقای ماهیدشتی به شما هم سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، همچنین سرکار خانم صالحی که در این برنامه تشریف دارن. فکر میکنم که بتونم از ایشون نکات خیلی خوبی یاد بگیرم و بحث خیلی خوبی با هم داشته باشیم.
حتما همینطوره. ما تلاشمون این هستش که در این گفتگو بتونیم به راهکارهای جدید برسیم و آخرین یافته‌های علمی رو تقدیم حضور شنوندگانمون بکنیم. خانم صالحی، با توجه به اینکه شما معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران هستید، ابتدایی ترین سوال میتونه این باشه چقدر بهتون مراجعه میشه برای گرفتن آمار؟ چون هر کسی تو این کشور بخواد کار کنه باید یه آماری از یه چیزی داشته باشه. به شما چجوری مراجعه میکنن و اون اولین ارتباط رو بفرمایید؟
جان تبریک بزرگ، با قبل از اینکه من صحبت این سوال شما رو جواب بدم، اجازه میخوام به عنوان یه حسن استفاده از این فرصت که در اختیارم قرار گرفت،
خواهش میکنم
سلام مخصوص خدمت جناب آقای ماهیدشتی بزرگوار، در واقع به تمامی همکارانم هم تو مرکز آمار و معاونت آمار و اطلاعات استانها، همینطور به همه فعالان حوزه آماری توی سایر دستگاه ها که در کنار همدیگه ما نظام آماری رو تشکیل میدیم، روز آمار و برنامه ریزی رو تبریک عرض کنم. به ویژه یه تبریک و خدا قوت خاص به همه عزیزان مأمور آمارگیر که اونا رأس در واقع پیکان آماری اون مجموعه نظام آماری هستن.
به تعبیر شما ویترین آمارن.
بعد یه تبریک ویژه خدمت این بزرگواران داشته باشم و در خدمت شما هستم برای پاسخ به این سوالی که فرمودید. اگر میخواید برای یادآوری بقیه تکرارش کنید بفرمایید، وگرنه من جوابش رو بگم خدمتتون.
من برای یادآوری تقدیم میکنم دو مرتبه این سوال و حضور شما و همینطور شنوندگانم، چون من درخواست کردم که اگه در بحث آمار و برنامه ریزی پرسشی دارن و دیدگاهی دارن میتونن با ما در میون بذارن، حتما با ما همراهی بکنن. من سوالم اینه که شما در مرکز آمار ایران آمارهای گوناگونی رو جمع میکنید، به دست میارین، آمار تولید میکنید و در اختیار کسانی که نیازمند آمار هستن قرار میدید. من میخوام این رو بپرسم که چگونه با شما ارتباط برقرار میکنن و آمار میخوان ازتون و چه نوع آماری؟ گرچه شما یک مرکز آمار بزرگ هستین در کشور و آمار جمعیت رو دارید، آمارهای گوناگون رو و دارید، من میخوام بپرسم که نوع مراجعه کننده به شما چقدر است؟ البته حالا اینم بد نیست بگم که علت این که من این رو از شما میپرسم، حالا آقای ماهیدشتی هم توجه به این نکته داشته باشن، خیلی از افراد در جامعه بدون اینکه یک آماری رو از شما بگیرن، حتی کارشناسان، حتی بعضی از مسئولان، بدون اینکه آماری از شما بگیرن یک عددی رو اعلام میکنن و بعد میگیم که از کجا، میگن نه آماری نداریم و الی آخر. من این رو در آغاز پرسیدم که این جهت رو شما مشخص بکنید تا بریم داخل مجرای آمار و ببینیم که از این طریق چی کار میتونیم بکنیم. بفهمید خانم سامی.
جناب سامی بزرگوار، مرکز آمار خب همونطور که فرمودید تو حوزه های مختلف آمار تولید میکنن. ما هم تو حوزه های جمعیتی یا تو حوزه اجتماعی بگیم بهتر داده هایی رو تولید میکنیم، داده در واقع آمار تولید میکنیم. داده رو درست نیست بگم. عرضم خدمت شما تو بعد اقتصادی همینطور مثل شاخصاش رو احتمالا که معرف حضورتون هست، بحث تورم یکی از اطلاعات خیلی در واقع کاربردی هست که مرکز آمار تولید میکنه. موضوعات مربوط به رشد اقتصادی و کلن حوزه حسابهای ملی. عرضم به خدمت شما یکی دیگه از مهمترین داده های اقتصادی ما توی حوزه بیکاری هست. حالا چطور هم تولید میشوند و اینا رو ما خدمتتون عرض میکنیم. ولی خب از نظر مراجعه کنندگان ما، کسانی که برای کار در واقع دریافت داده ها مراجعه میکنن، یه سری هم البته این بگم خدمتتون، یه سالنامه یا فصلنامه و ماهنامه هم داریم که بسته به موضوعات مختلف زمانی با تو بازه‌های زمانی مختلف این یه داده های زیادی رو گردآوری میکنه منتشر میکنه. حوزه مثلا فرض بفرمایید بحث سالنامه دیگه دامنش خیلی گسترده است، هم موضوعات اقتصادی رو داره، موضوعات جغرافیایی و اجتماعی همه رو در بر میگیره. لزوماً هم همه این آمارها تو مرکز آمار تولید نمیشون، چون اصلا این یه چیز غیر ممکنیه. مرکز آمار داده ها رو یا از طریق داده های آماری از دستگاه های داده های ثبتی و اداری از دستگاه های دولتی یا بخش خصوصی گردآوری میکنه، یه سری از داده ها و اطلاعاتش رو هم از طریق طرح‌های آمارگیری که همون ماموران زحمتکش آماری که خدمتتون گفتم دیگه عملا نقش دریافت کننده نهایی اطلاعاتو دارن، نهایی از این نظر که با پاسخ اونها مرتبط هستن، داده ها گردآوری میشه تو مرکز آماری، پروسه های روش انجام میشه، تبدیل میشه به آمار، در اختیار کاربران قرار میگیره. کاربرای ما علاوه بر اینکه عمدتاً البته حوزه مسئولین برنامه‌ریز کشور هستن، مثل دوستانمون تو سازمان برنامه بودجه، کاربرانمون تو وزارت خونه های مختلف میتونن وجود داشته باشن مثل وزارت کشور، وزارت اقتصاد و نهادهای از این دست. در کنار این یه سری مراجعه کننده داریم، مثلا میتونن دانشجوهای مختلف رشته‌های مختلف باشن. بخش خصوصی خیلی کمتر به این آمارها مراجعه میکنه، شاید دلیلش حالا یه بخشیش رو من میگم نشناس، در واقع نشناخته بودن، ناشناس موندن حوزه آمار برای دوستان تو بخش خصوصی. یه بخش دیگه ایش هم به درستی برمیگرده به شاید نبود همه اطلاعات. لزوماً مرکز آمار همه اطلاعات را ندارد، بمونه که حالا یه بخشش تولید شده تو دستگاه‌های دیگه هست، ولی خب یه تو علوم اقتصادی شما بخواید در واقع آمار یه کالای عمومیه که تولید میشه، کالای عمومی از این نظر که بخش خصوصی، مفاهیم اقتصادی رو من اشاره میکنم خدمتون، بخش خصوصی نمیاد یه هزینه خیلی زیادی رو انجام بده، مثل بحث دفاع، امنیت. همیشه اینا عمدتاً چون موضوعات بسیار هزینه بری هستن توسط دولت ها تولید و در اختیار بقیه قرار.
من سپاسگزاری میکنم خانم سالی از دیدگاهی که ارائه دادید و تا حد اقلی اینطوری بگم بهتره بیان کردید. من همین رو میخواستم که بیان بفرمایید بگید و اینکه مجموعه آمار در مرکز آمار ایران به دست نمیاد و به دلایل مختلف که حالا در خلال برنامه به اونها خواهیم پرداخت آمارهای دیگه‌ای هم وجود داره. اما میخوام از آقای مایدشی این رو بپرسم که رئیس گروه آینده پژوهی اقتصاد ایران هستن در وزارت امور اقتصاد دارایی، شما نگاهتون به بحث آمار چیست و برنامه ریزی به خصوص که حالا بحث آینده پژوهی هم شما رئیس گروهش هستید، خب با آمار زیاد سر و کار دارید. من نقش آمار رو از شما بپرسم که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در توسعه اقتصادی کشور. بفرمایید آقای دکتر مایدشتی.
ببینید در حوزه سیاست گذاری برای مسائل اقتصادی و توسعه اقتصادی میشه گفت که هیچ تصمیمی به جز اینکه مبتنی بر داده و آمار باشه واقعا نمیشه گرفت. یعنی سیاست‌گذار اقتصادی برای اینکه خطای خودش رو به حداقل برسونه و برای اینکه دقیق‌ترین تصمیم ممکن رو بگیره، حالا ممکنه باز درصدی خطا داشته باشه، ولی سعی به این هستش که اولا این رو به حداقل برسونه، ثانیا نکته مهم این هستش که در واقع به نوعی مسئولیت خودش رو به حد اقل برسونه، یعنی در مزان اتهام قرار نگیره که این تصمیمی که گرفته بر اساس صلاح دید بوده یا بر اساس نظر شخصی بوده یا اینکه بر اساس این حس کلی از وضعیت اقتصاد بوده. بنابراین امروزه در جهان و در ایران تمامی تصمیم گیری های اقتصادی مبتنی بر داده و مبتنی بر مدل سازی هستند و در واقع اصطلاحاً چیزی که حالا اخیراً توی دولت جدید هم خیلی اصطلاحش رایج شده، در واقع تصمیم سازی مبتنی بر شواهد یا evidence based decision making بسیار مورد نظر بوده و میشه گفت امروز تاکید خیلی بیشتری بر این موضوع هستش. به خاطر همین خب داده ها که پایه یعنی مواد اصلی این نوع سیاست گذاری هستن بسیار اهمیت خیلی بالایی دارن و بسیار ارزشمند هستن و در واقع من میتونم اینجوری بگم و حتی جایی که ما ممکنه تمام تلاشمون بکنیم و دادهی پیدا نکنیم، سعیمون این هستش که از استراحم پراکسی ها یا داده های دیگهی که میتونن نمایندگی کنن داده اصلی مورد نظر ما رو استفاده کنیم و یا برآوردی داشته باشیم یا تخمینی بزنیم که در واقع تصمیم ما مبتنی بر داده های کمی باشه.
آقای دکتر مهیدشتی، حالا با نگاهی که الان شما دارید یک نکته مطرح میشه که مرکز آمار ایران همینطور که بانو صالحی اشاره کردن خب مجموعه آمارها رو ندارن. بله. بنا به دلایلی که خب خیلی از وزارتخونه ها به دلایل امنیتی اصلا نمیخوان آمار بدن یا نباید بدن. بله. یا آمارهاشون به دست خودشون هست.
بله.
شما آماری اگر به دست نیارید چی کار میکنید؟ یا چقدر آمارها رو میتونید جا به جا بکنید؟ چون بعضی ها معتقدن که بعضی از آمارهایی که به دست بعضی از افراد میرسه آمارهای درستی نیستن. چون مثلا یک آماری رو مرکز آمار ایران میگیره، ما ببین در بحث امنیت غذایی و کشاورزی اونجا شاید یه مقدار بهتر بتونیم حرف بزنیم، راحت تر بگیم. مثلا بحث برداشت ماهی از دریای شمال یا از دریای جنوب، میزان برداشت ماهی و صید ماهی، یک آمار مرکز آمار ایران میده، یک آمار شیلات میده. آمار شیلات با آمار مرکز ایران ممکنه متفاوت باشه. یا در بخش اقتصادی یه آمار بیکاری وزارت امور اقتصاد دارایی میده، یه بیکاری رو وزارت کار میده، یه آمار بیکاری رو مرکز آمار ایران میده. بعد شما وقتی این سه تا عدد رو میذارید میبینید این سه تا عدد با هم متفاوت هستن. من علت این رو میخواستم برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
ببینید من اینجا توی این قسمت خودم اینو صحبت میکنم ولی فکر میکنم جواب دقیق و توی قسمت بعدی خانم صالحی دقیقتر قطعا خواهم داد.
حتما
میگرده به روش های جمع‌آوری آمار و روش های علمی که اونجا هست و تعاریفی که روی داده ها انجام میشه. ولی سوالی که شما پرسیدید در چه در وزارت اقتصاد چه در تمام دستگاه های دولتی و حتی یک شرکتی که داره برای خودش تصمیم گیری میکنه به هیچ وجه نمیتونه داده ای رو تغییر بده چون خودش متضرر میشه. یعنی اگر داده ای نهایتا وجود نداشته باشه یا تولید نشده باشه به این شکل نیست که مثلا ما یک عدد دل بخواهی جاش بگذاریم، سعی میکنیم از روش های دیگه از مدل های دیگه به نوعی اون رو برآورد کنیم. ولی نکته ای که وجود داره این هستش که تفاوتی که بعضن توی اعلام متغیرهای اقتصادی یا سایر متغیرها پیش میاد این برمیگرده به حوزه شاخص ها، یعنی در واقع یک سطح بالاتر از داده ها هست و متغیرهای جدیدی که از تلفیق داده ها به وجود میان ممکنه بر اساس تعریف اون پژوهشگر یا اون تحلیلگر یا سیاستگذار به نوع دیگری شاخص رو تعریف کنه که یک مقداری مثلا تفاوت آماری به وجود بیاد. مثلا ممکنه در فرضاً حالا مثال بارزی که تو اقتصاد ما خیلی رایجه بحث تورم مرکز آمار و تورم بانک مرکزی که دوره هایی و همین الان هم هر دو دستگاه تولید میکنن، خب این برمیگرده به اون سبدی که توی اون کالا میگیرن، وزنهایی که برای اونا میگیرن یا در واقع حتی مثلا روش جمع‌آوری داده هایی که از طریق مامورانشون انجام میدن، اینها توی تفاوت آماریشون تاثیر داره که هستن خانم صالحی بهتر توضیح. ولی من برای اینکه صحبتمو اینجا تموم کنم، یه سری داده ها سنتی و خیلی هم عمیق و متنوع هستن که الان مرکز آمار داره تولید میکنه توی دسته های خیلی متنوع.
مثل چی آقای دکتر مهیدشتی؟
ببینید ما که تو کار خودمون خیلی استفاده میکنیم، از بودجه خانوار بگیرید تا نمیدونم تولید کارگاه‌های مختلف، تا نمیدونم آمارهای حتی فکر میکنم دمای آب و هوا هم یه وقتایی اینا اعلام میکردن یا همین الان اعلام میکنن، آمارهایی که مرکز آمار حالا به فرمایش خود خانم صالحی از جاهای دیگه جمع‌آوری میکنن یا خودشون تولید میکنن بسیار متنوع و گسترده و عمیقه. ولی